و برعکس بله در دنیا این یک معکوس روند، چون شما هر روز میبینید اصلا الان در بحث 5G من فقط یه مثال بزنم و به این صحبت حاج غالب بشنیم، در بحث 5G که الان زمزمه هاش توی دنیا هست تا سال 2020 یعنی چند ماه آینده میگن حالا میاد، الان در خودی کشور کره جنوبی من پیروز یک مقاله میخوندم در یک قسمت هایش داره داده میشه این نوع اینترنت نسل پنجم و یه تعدادی ابزارم ساخته شده 100 و تقریبا اگه اشتباه نکنم 17 مگابیت پر سکند دارن روی تلفن همراهشون دانلود دارن، پنده باند اینترنتشونه حداقل 1.5 تا 2 برابر نسل 4 نسل قبلی هستش که 40 تا مثلا 50 مگابیت پر سکند اینا دانلود دارن. حالا نگاه کنید چه اتفاقی داره میفته، دنیا به سمت یک انقلاب جدید در حوزه فضای مجازی داره میره. خب این اینترنت 5G میگن بستر اینترنت آف سینگز، یعنی اینترنت اشیاست، زیر شاخه این اینترنت آف سیستمز، اینترنت سیستم هاست، اینترنت آف هیومنز، اینترنت انسانه و زیر شاخه اینا سایبر فیزیکال سیستم ها هستن. خب یه سوال، ما که تو نسل‌های قبلی اینترنت نتونستیم دولت الکترونیکمون و شبکه ملی اطلاعاتمون نتونستیم نیستن نخواستن راه بیفته، ما وقتی به اینترنت اشیا رسیدیم چی؟ اینترنت اشیا خیلی ساده، یعنی دیجیتالی شدن تمام ابزارهای کنار شما، یعنی همه ابزاری که کنار شما به اینترنت وصل میشن، یخچال شما، موکت شما، نمیدونم در خونه شما با این سیستم اینترنت کار میکنه. حالا یه سوال، این چه خلق پولی میتونه واسه ما بکنه؟ چقدر کسب و کار میتونه واسه ما ایجاد بکنه؟ اینترنت اشیا یه سنسورها کار میکنه، چقدر ما میتونیم دانشجوهای نخبهمون رو ببریم سمت اینکه بیاین سنسورهای اینترنت اشیا رو طراحی بکنید و حتی صادر کنیم اینا، آینده پژوهی بکنیم و این رو صادر بکنیم، هم کارآفرینی میکنیم هم خلق پول به دلار میکنیم داخل کشور، یعنی صادر میکنیم و داخل کشور خودمونم سنسورهای بومی که روش حالا جاسوسی از طرف دشمن انجام نشه میایم میسازیم و استفاده میکنیم، از بهترین های تکنولوژی و فضای مجازی بومی شده استفاده میکنیم
و همه اینا مستلزم این هستش که این بسترها
آماده باشه. همه اینا برمیگرده اینکه اینفراستراکچر شما درست باشه، یعنی زیر ساخت شبکه ملی اطلاعاتتون درست باشه درست. یعنی شبکه زیر ساختیتون مال خودتون باشه، اگه مال خودتون نباشه یخچال شما میاد فلان برند خارجی به پیام‌رسان خارجی شما وصل میشه به شما اطلاع رسانی میکنه، خب این چه کاریه؟ خب همین الان دیتا رو میبره، خب اون موقع دیتای بیشتری از زندگی ما
درست.
ما باید به این سمت حرکت کنیم به نظر من، یعنی صادقانه بیایم این صنعت رو میتونیم بومی سازی بکنیم، حتی شاید خیلی ها حساسیت داشته باشن روی این متاسفانه روی این کلمه بومی سازی کردن تکنولوژی و صنعت ICT. میشود کره جنوبی عزمش رو جذب کرد، این کار کرد و شما میبینید الان کشور پیشرو در حوزه ICT دنیاست و کمترین آسیب هم در این فضا میبینه. الان بیشترین مشکل کره جنوبی من مطالعه‌ای که داشتم بحث اعتیاد اینترنتی هست، ولی ما الان توی کشورمون بزرگترین موزلی که توزیع فضای مجازی داریم سرقت بیگ دیتای کشور و زائق سازی با اون بیگ دیتا بر ضد فرهنگ هویت و کشورمون.
درست. متشکرم از شما آقای مهندس آل داوود. لطفا شنوندگان عزیز همچنان با ما همراه باشیم، بریم در خصوص دلایل گرفتن کارت سرد وزیر متهم ارتباطات از مجلس شورای اسلامی صحبت میکنیم. امروز برنامه اقتصاد مجازی حضوری در خدمت آقای مهندس سید علیرضا آل داوود پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه هستیم و به صورت تلفنی در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محمد کهوند عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه دفتر تبلیغات قم و کارشناس فضای مجازی هستیم. اینجا اقتصاد مجازی از رادیو اقتصاد. درود بر شما شنوندگان عزیز که همچنان اقتصاد مجازی رو میشنوید. من قبل از اینکه صحبتامون ادامه بدیم با دو بزرگواری که خدمتشون هستیم راجع به موضوع برنامه، این مطلب رو خدمتتون عرض بکنم که دوستان من چند روزی هست در تلاش هستن تا با آقای دکتر امیر ناظمی معاون متهم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات، آقای دکتر باقری اصل مسئول بخش دولت الکترونیک وزارت ارتباطات و آقای دکتر میرشجاعت مشاور متهم وزیر ارتباطات ارتباطی داشته باشیم صحبت بکنیم در برنامه. متاسفانه علی‌رغم تلاشایی که دوستان کردن هیچ کدوم از این بزرگواران همکاری نکردن برای اینکه در برنامه اقتصاد مجازی یا حضور داشته باشن یا به صورت تلفنی در خدمتشون باشیم. تمام تلاشمون رو می‌کنیم در برنامه اقتصاد مجازی به خاطر اینکه اطلاعات مفیدی رو تقدیم حضور شما شنوندگان گرامی بکنیم. این مطلب رو گفتم که شما بدونید شنوندگان عزیز، ما در تلاش هستیم از همه جنبه‌ها، از همه زاویه‌ها موضوعات مختلف مربوط به اقتصاد مجازی رو دنبال بکنیم. اما برگردیم به بحث امروزمون، دلایل گرفتن کارت زرد وزیر محترم ارتباطات از مجلس شورای اسلامی. و با یک پرسش من بحث رو بخوام که دوستان بزرگوار ادامه بدن. وزارت ارتباطات در راستای توسعه دولت الکترونیک و سامانه‌های شفافیت الکترونیک چه نقاط قوت و ضعفی داشته؟ آقای کهوند بفهمید.
ارزم به حضور شما که ما متاسفانه از این بحث شفافیت چیز خاصی ندیدیم حقیقت. یعنی وزیر محترم بالاخره یه کارهای تبلیغاتی انجام میدن، واقعا هم بیشتر جنبه تبلیغاتی داره که فلان نهاد مثلا فلان پیامک انبوه اومده ان تومن از مردم دزدی کرده، ما اینو برگردوندیم. خب من اگر میخواستم بحث شفافیت رو تو امور مالی بیام، به نظرم خوب بود وزارت ارتباطات اول از خودش شروع میکرد که پهنای باند، هر استیمبان پهنای باند رو چقدر میخره و چقدر میفروشه و محل تخصیص این پول به کجاست. یعنی مثلا ردیف بودجه‌ای که تو مملکت وجود داره به کجای وزارت ارتباطات متصله؟ مثلا پرداخت یارانه به مردم و تأمین این مسئله از فروش محتوای غیر اخلاقی در محیط مجازی از طریق دانلود فیلم‌های پورنوگرافی که در تلگرام و سایر ابزارهایی که بیشترین پهنه باند اشغال کردن چیه؟ اول وزارت بیاد از خودش شفافیت شروع کنه، بعد نیست بیاد بگه که تو بحث شفافیت، در حالی که 2 سال CDN تلگرام در ایران مستقر بود و حدود 70% گردش اطلاعات تلگرام از طریق پهنای باند داخلی داشت انجام میشد،
بله،
چرا از مردم پول اینترنت بین الملل گرفته شد ولی از پهنای باند داخلی به مردم اینترنت داده شد؟ تفاوت قیمت این به جیب کی رفته و چه کسی باید این حق ضایع شده ی عمومی رو احصا کنه و بگیره؟ خب اینم تو بعد شفافیت. آنچه که ما متاسفانه بیشتر شاهدش بودیم تو بحث شفافیت و بحث دولت الکترونیک، ارائه و راه اندازی ناقص این کار بوده. من نمونه خدمتون بگم، بحث خب من از قم به تهران زیاد مراجعه میکنم،
بله،
با ماشین شخصی خودم هم اکثرا میام. خب این بحث طرح زوج و فرد و اینها شنیدیم که یه چیزی راه انداختن تو بحث که ما پلاک خودرو رو تعریف کنیم و زوج و فرد. اولاش که تعریف ماشین برای اون سامانه‌ای که در نظر گرفتن تو دولت الکترونیک واقعا حدود نیم ساعت 40 دقیقه وقت ما رو گرفت.
درست.
بعد ما اینو تعریفش کردیم، ماشین ثبت شد و یکی دوبار رفتیم برگشتیم، سال جدید که شد اطلاعات ما پاک شد، از نو میگه دوباره اطلاعاتو وارد کن. من نمیدونم حالا برای شهروندان تهرانی هم اتفاق افتاده یا نه، ولی برای ما این اتفاق افتاده، این که به اون بین خودم دیدم. عوارض تهران قم رو اومدن الکترونیکش کردن، خیلی از مردم اصلا خبر ندارن. مثلا فرض بفرمایید یه راننده هستش قدیمی، این بنده خدا گوشی معمولی داره، به قول این دوستان فناوری ما 11.0 داره، حالا این باید حتما وارد یه سامانه بشه تا بتونه عوارض خودشو پرداخت کنه. خیلی هم اصلا اطلاع ندارن که اینجوریه، یعنی اصلا اطلاع رسانی هم انجام نشده که مردم بفهمن کدام خدمات داره به صورت الکترونیک انجام میشه.
درسته.
خب فرض بفرمایید الان بنده مثلا پلاک خودرو به اسم خودم بوده، پیامکش برای بنده اومده اخطار که آقا و ما متوجه شدیم، حالا باید بریم عوارض پرداخت کنیم.
درسته.
حالا اگه یکی به اسم خودش نباشه و خیلی اصلا ماشیناشون اینجوریه، متوجه نمیشن، جرمه سنگینی بعدن بهشون تعلق میگیره. حتی مردم در توجیه این مسئله که کجاها دولت الکترونیک داره اتفاق میفته در جریان نیستن دقیقاً. نکته سوم اینه که تجمیع خدمات به گونه‌ای باشه که مردم به بهترین نحو ممکن بتونن استفاده کنن و ضروری ترها بیاد این اتفاق براش بیفته. ولی متاسفانه پراکنده هر روز یه اپلیکیشن توی تلویزیون داره متعلق به این شرکت هایی که بالاخره از نظر مالی قوی تر هستن، بعضا متصل به برخی مراکز مالی هستن، داره اتفاق میفته. امروز فلان سامانه تبلیغ میشه، فردا بهمان سامانه تبلیغ میشه، اینا نمیاد تجمیع میشه تو چند تا خدمات که مثلا بسترش هم حتی پیام رسان باشه، مردم به راحتی بتونن از خدمات دولت الکترونیک استفاده کنن. آخرین نکته هم ما بالاخره یه چیز داریم، بحث 5G داره میاد. 5G از منظر فرهنگی اگر بخواد مثل 3G و 4G باش معامله بشه، به شدت به ما ضربه خواهد زد، چه در حوزه اقتصاد چه در حوزه امنیت. ولی این بیشتری مسئلهش اینه دیگه، این نیست که توی 5G یه اپلیکیشن ما رو مثلا مثل هاتگرام، تلگرام، تلایی یا فلان نرم افزار ما رو تو اپل از کار بندازن. اینجا خیلی راحت من خدمت شنوندگان عرض کنم که میتونن کولر شما رو تو خونتون خاموش کنن، سیستم آبیاری خونتون رو به هم بریزن، برق خونتون رو قطع بکنن، گاز خونتون رو خاموش بکنن، آبرسانی به خونه شما رو متوقف کنن. خیلی آسان شما دست دشمن رو برای هر اقدامی علیه خودتون باز کردید. عین همین کاری که با ونزوئلا کرد، برق‌رسانی دولت ونزوئلا رو متوقف کرد و مختل کرد و بهش آسیب زد. ما با یه همچین مسئله مواجه خواهیم بود. من امیدوارم این کارت زردی که مجلس به وزیر محترم ارتباطات فعلی داده مثل وزیر محترم ارتباطات قبلی نباشه. اونم یه کارت زردی گرفت و تمام شد و رفت. این نباید اینطور باشه. مجلس باید همونطور که از تمام فرمود در رأس امور باشه، دقیق موشکافی کنه، مقصرین رو ولو مال 20 سال پیش 30 سال پیش بوده واقعا بیاره. چه کسی استارت این کارو زد که تو کشور خودمون متاسفانه تو فناوری ارتباط و اتصالات اینقدر وابسته به غرب و شرق باشیم؟ تا الان که کسانی که تمام تلاششون رو میکنن، شب و روزشون فکرشون اینه که یه سرویس خارجی تو کشورمون باز بشه، غافل از تکالیف ذاتی خودشون مثل دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره هستن و اینا رو انجام نمیدن. امیدوارم واقعا مجلس یه تحقیق تفحص جدی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام بده تا آنچه در شأن ملت ایران هست از طریق وزارت ارتباطات در اختیار مردم قرار بگیره.
ان شاء الله. آقای مهندس الهدابود، شما هم در حوزه شفافیت الکترونیک نظری دارید؟
ببینید، یکی از بهترین مصادیقی که میشه واسه شفافیت اینجا ما مثال بزنیم سامانه احراز هویت. ببین، سامانه احراز هویت الان وزارت ارتباطات میگه ما سامانه شاهکار رو راه اندازی کردیم، اما سامانه شاهکار شکار میکنه، فعلا برای سیم کارت ها داره این احراز هویت میکنه کاربران. شما وقتی بحث شفافیت رو مطرح میکنید در فضای حقیقی و در بحث فضای مجازی، خب اگه شما کاربری داشته باشید که ندونید کیه، شما رفتید سمت گمنامی. خب وقتی گمنامی اتفاق میفته دیگه شفافیتی وجود نداره. مثال بزنم، الان پیامرسان تلگرام، یک پیامرسان رمزنگاری شده میاد داخل کشور ما، میشه بستر چندین حمله تروریستی به کشور، مثل حمله تروریستی به مجلس شورای اسلامی و به حرم مطهر امام رحمت الله علیه، مثل حمله تروریستی به اهواز، مثل بستر اغتشاشات دیماه 96 و نارمی های دیماه 96 میشه. و چرا این اتفاق میفته؟ چون ما نمیتونیم اونجا شفافیت درست داشته باشیم. یک، دو، در بحث سامانه های مرتبط و شفافیت، پس یک، احراز هویت کاربر میتونه به شفافیت ختم بشه. الان آیا سامانه شاهکار که وزارت ارتباطات انداخته میتونست این کار انجام بده؟ خیر. آیا سامانه شاهکار الان تونسته نیاز کاربر و اون کسب و کار و اون کسایی که میخوان تو این فضا زیست کنن یا کار کنن یا هر اقدامی انجام بدن به سطح رایگان خدمات به اینا بده؟ خیر. ما یکی از کارهایی که حتما باید برای شفافیت باید انجام بدیم داخل کشورمون اینه که کاربرهامونو و سامانه‌هامونو، استارتاپ‌هامونو، کسب و کارهامونو بیاریم اینجا رایگان بهشون دسترسی احراز هویت بدیم، سامانه‌های احراز هویت. خب پس این اول ما بدونیم مشتریمون کیه، یعنی ناو یا کاستومر، یعنی KYC، اون قوانینی که در بحث احراز هویت هست. نکته دوم، خب سامانه‌های دومی هست برای گردش مالی کسب و کارها در بستر دولت الکترونیک ما. ما وقتی شاهدیم که کریپتوکارنسی ها، یعنی ارز دیجیتال ها داخل کشور ما دارن جولان میدن، و این ارز دیجیتال ها اومدن شدن بستر کسب و کار اقتصادی ما در چندین عرصه کسب و کار توی کشور ما، آیا ما میتونیم ردگیری کنیم؟ خیر، شده بستر پولشویی این کریپتوکارنسی ها مثل بیت کوین و اتریوم و از این حرفا. خب وزارت ارتباطات بیا تکلیف خودش رو با این کریپتوکارنسی ها مشخص بکنه. طرف میخواد بره سمت گمنامی اطلاعات، میاد در وسط تلگرام و کسب و کارش رو عرض مجازی انجام میده، عرض دیجیتال انجام میده. خب شما نمیتونید اینجا شفافیت اینجا درست بکنید. و نکته سوم،
بله،
چون یکی از خروجی های اصلی دولت الکترونیک بحث شفافیت. خب چرا؟ شما میبینید الان یک قراردادی بین من و شما بسته میشه، بین منی که یک مشتری هستم، شما که خدمات دهنده هستین، یک کسب و کار هستین، کاملا تو سیستم این شفافه، یعنی میتونه اداره مالیاتی ببینه این چقدر پول جابجا شده، میتونه نظام بانکی کشور ببینه، میتونه نظام امنیتی و قضایی کشور ببینه که این پول از محل نامشروع نیامده باشه، باعث پولشویی نشه، انباشت پول یک جا نباشه و این حرفا. آیا اتفاق افتاده؟ خیر. خب و نکته جالبتری هم که الان وجود داره، ما الان متاسفانه داخل کشورمون میگم بحث دولت الکترونیک و فضای ICT کشور شفاف نیست. اینجاست که آجای کهبن یک مقدارش رو گفتن، ما الان داخل کشورمون از همین درگاه پرداخت بانکی که بستر این تبادل مالی رو وزارت ارتباطات و تأمین میکنه دیگه. خب مثل اینکه اینترنتش رو میده، مثل اینکه دستگاهش رو میده، شرکت‌های زیر مجموعه وزارت ارتباطات میان استاندارد میدن و مسائل که الان هست یا بعضی وقت مجوزهاش رو میدن. شما شاهدید که از بستر بانکی کشور که حالا یک بستر تبادل مالی الکترونیکی هم هست، کاربرها میتونن برن نرم افزارهای ضد فیلتر بخرن. یه سوال دیگه واسه ما، با کارت بانکیش طرف میتونه بره یک قانونی توی کشور وضع شده، دسترسی به یک سری از محتواها محدود شده، ما اومدیم داخل همین سیستم داریم میفروشیم با کارت بانکی، کارت بانکی طرف که همه اطلاعات طرف هست. خب کجا شفافیت وجود داره توی این زمینه؟ اگه واقعا کشور به نتیجه رسیده که این بستر محدود بشه، بعد محدود بشه. اگه نرسیده پس چرا به افراد اجازه داده میشه در این بستری که به اسم دولت الکترونیک داره ایجاد میشه خرید و فروش حالا کالای غیر مجاز داشته باشن؟ یا از این بریم بالاتر، با پوشش خرید شارژ تلفن همراه امروز در شبکه اجتماعی اینستاگرام و پیام‌رسان تلگرام و بقیه پیام‌رسان‌های خارجی شما می‌بینید کالاهای ممنوعه خرید و فروش میشه. خب من نمی‌خوام اسم بیارم چه کالاهایی، ولی الان کاملا موجوده، یعنی یه دونه خرید و فروش اونجا سرچ بشه در این نرم افزارها شما میبینید که چه کالاهایی داره خرید و فروش میشه و اون یک بستر بزرگی توی کشور هست. چرا ما الان بهش حساسیت داریم؟ چون یه بستر مثلا 37-8 میلیونی در اینستاگرامه، یک بستر 45-50 میلیونی در تلگرامه. این نمیشه از این بستر چشم پوشی کرد دیگه، یعنی اونجا داره یه زیست، یه اکوسیستم وجود اومده، اکوسیستم زندگی. طرف اونجا چت میکنه، زیست میکنه، طرف اونجا خبر میخونه، طرف اونجا کالاشو میخره. و امروز که الان همین بستر تلگرام به سمت کریپتوکارنسی خودش، یعنی پول ارز دیجیتال خودش داره حرکت میکنه، خب این میتونه خطرناک‌تر باشه، یعنی میتونه شفافیت رو با چالش رو برو بکنه، نظام بانکی کشور رو با چالش رو برو بکنه، حکمرانی سایبری ما رو میتونه با چالش رو برو بکنه. پس این شفافیت اونجوری که ادعا میشه وجود نداره. گفتم گل کار وزارت ارتباطات اون سامانه شاهکاره که فقط در سیم کارت ها میتونه به شما احراز هویت رو بده، نه کاربران شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها و کاربرانی که وارد فضای اینترنت میشن که فعالیتشون شفاف
بشه. خیلی متشکرم از توضیحات شما. متشکرم از شما شنوندگان عزیز که همچنان اقتصاد مجازی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. اگر مایل هستین این برنامه رو دنبال بکنید، روزهای زوج ساعت 14 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید شنونده برنامه اقتصاد مجازی باشید. تکرار هر برنامه روزهای فرد همین ساعت تقدیم حضور شما میشه. ما تقریبا 4 دقیقه زمان داریم تا پایان برنامه. آقای مهندس آل داوود و جوابای کهوند، میخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از صحبت‌های امروز و ضمن اینکه به این پرسش هم پاسخ بدیم که دولت درباره امنیت فضای سایبری کشور چطور عمل کرده. خیلی کوتاه آقای کهوند بفهمید.
از اول حضورتون اگه اجازه بفرمایید من بحث جمع‌بندی رو برای اینکه بشه جمع‌بندی خوب ارائه کرد بسونم به مهندس آل داوود و در قالب یه سوال. سوالم از آقای مهندس آل داوود اینه که آیا اینترنت در آمریکا، در چین، در انگلستان، در فرانسه، در رژیم صهیونیستی حتی آیا توسط دولت کنترل میشه یا نهاد دیگه‌ای داره انجام میده این کارو و ما داریم چه کار میکنیم و به نظرتون چه کنیم که بحث امنیت تو محیط مجازی ما در اعلی حدش باشه؟
خب ممنونم از سوالتون شما کهوند. بله، ببین در ایالات متحده آمریکا یک نهاد فوق سری امنیتی زیر شاخه وزارت دفاع آمریکا به اسم NSA National Security Agency اینترنت رو داره مدیریت میکنه و داره هدایت میکنه. در انگلستان نهادی هست به اسم GCHQ که سرفرماندهی سایبری انگلیس هست که باز هم یک نهاد فوق سری و نظامی هست. در رژیم صهیونیستی یگان 8200 رژیم صهیونیستی هست که زیر شاخه سیستم اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی هست و یک نهاد باز فوق سری و نظامیه. در کشورهای دیگه هم همینه. ببینید یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروز ما به چالش خوردیم در حوزه فضای مجازی و حکمرانی سایبری ما، یعنی ببینید سایبر گاورننس، حکمرانی سایبری ما بر روی کشور ما دچار خدشه شده و بسیار تأسف برانگیزه که تنها کسی که من تو این چند سال دیدم به شدت نگران این وضعیت هستن رهبر فضای انقلاب.
بله.
که فرمودن فضای مجازی به اندازه انقلاب اسلامی اهمیت داره، باید ما طبق فرهنگ خودمون مثل بقیه کشورها هست و فرمودن این دستگاه ها رو و این فضا رو مدیریت بکنیم. ما الان متاسفانه به دلیل انحصاری که در دولت وجود داره برای مدیریت گیتوی کشور دچار چالشیم. ما چند تا پیشنهاد داشتیم، مثل بقیه کشورها از تجربه کشورهای دیگه استفاده کنیم، یا گیتویمون رو به صورت اشتراکی با دولت، یک نهادی خارج از دولت، یک نهادی که پیشنهاد میکنیم نهاد نظامی باشه، که در کشور ما نهاد متناظر وجود داره داخل سیستم رسمی کشور، یا به صورت دائم ارائه بشه به یک حالا نهادی غیر از دولت. چون دولت ها میان با رأی مردم جابجا میشن، سیاست گذاری ها هر دور به یک سمتی میره و نتیجهش میشه چیزی که امروز ما میبینیم. ما داریم آسیب های جدی از بحث فضای مجازی میبینیم و بزرگترین آسیب ما را حضرت آقا در بیانیه گام دوم انقلاب باز هم اشاره کنم فرمودن: یک، در محاصره تبلیغاتی دشمن قرار گرفتیم. دو، یک فرصت خطرناک در اختیار کانون های ضد معنویت و ضد اخلاق قرار گرفته، که در بیانیه گام دوم به هر دو تا موضوع حضرت آقا در حوزه رسانه و رسانه های اینترنتی، رسانه های صوتی تصویری اشاره میکنن. به نظر بنده ما باید به این سمت بومی سازی حوزه فضای مجازی حرکت کنیم. جوانان متخصص ما میتوانند این کار انجام بدن. اون بحث ما میتوانیم باز در بیانیه گام دوم انقلاب بهش تاکید شده، حتما باید به این سمت حرکت کنیم. و نکته آخر، انحصار مدیریت گیتوی باید داخل کشور ما شکسته بشه. تا شکسته نشه متاسفانه همین آشه و همین کاسه.
خیلی متشکرم از شما آقای مهندس لطاوود و جوای کهبت، سپاسگزارم که امروز در این گفتگو شرکت کردین. امیدوارم که این صحبت و مفید واقع شده باشه برای همیهنان عزیز و شنوندگان گرامی که وقت گذاشتن و برنامه اقتصاد مجازی رو دنبال کردن. امیدوارم که در برنامه‌های آینده مسئولین محترم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشریف بیارن و گفتگویی هم با حضور این بزرگواران داشته باشیم. سپاسگزارم. کلام پایانی شما رو می‌شنویم.
حرف آخرم همین مسئله بود که جناب آقای آلداود مطرح کردن. هیچ معنی نداره ما مرز مجازی رو در اختیار دولت قرار بدیم، کما اینکه مرز فیزیکی رو در اختیار دولت قرار نمیدیم. این درست. مرز مجازی باید در اختیار نیروهای مسلح باشه.
درست. خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم و با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. تشکر از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه امروز اقتصاد مجازی. به اتفاق مهمان حضوری برنامه جناب آقای مهندس آل داوود، پژوهشگر ارشد فضای مجازی و رسانه، با شما عزیزان خدافظی میکنم تا سلامی دوباره. خدا نگهدارتون باشه.
سلام، روزتون بخیر. میفرمایید خواهش می‌کنم. در خدمتتون.
آقای چه وضعی میشه ساعت نهونی؟
ما هدفش از این برنامه چیه؟
واقعا وضعیت خیلی جذاب و قشنگ.
چیزایی داشتم بگم.
ما اینجایی و تا صدای شما باشیم. 162 فقط یک شماره تلفن نیست، در چیست برای نیاز ما به ارتباط با شما.
بفرمید. خودم هستم. بله خودم هستم.
خیلی متشکرم، خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
Thank you.
یا غروب دریا یادآور غم توست، آواز آبی موج فریاد مبهم توست، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته غمناک، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته از مرثیه شکفته باغ ترانه همان، آید صدای گریه از آشیانه همان، شبت بود از خنده کبوتر، بی تو بهار رفته از باور سنوبر، جنگل نمی شبت بود از خنده کبوتر، وقتی که زیر سقف حزن تو آرمیدیم، کوچه پرنده ها رو در چشم جاده یک بیش از مصیبت در سینه قناریست، فریاد ریز شکو در ماتم تو جاری، اینجا به یاد حزنت دریا نشسته بر خاک، موجی کنار ساحل ماتم گرفته غم.